مقدمه در اشراق دهم سه تا بحث داریم. یکی بحث درباره موضوع فلسفه، یکی هم بحث در مسائل و یکی هم در مبادی. البته بحث در مبادی تو بحث در مبادی نمیاد، یعنی بعدا بحث در امور عامه داریم، اما بحث در مبادی رو در این اشراق نداریم. یک بحث در موضوع داریم، یک بحث درباره مسائل و مطالب. درباره موضوع مبحثی بود که عرض شد و ثابت شد که موضوع این علم عبارت هست از وجود به محاب وجودون. وارد بحث در مسائل شدیم، فرمودن که مسائل این علم عبارت هست از کل حقایق وجودیه. در این علم درباره حقایق وجودیه هم از واجب و ممکن بحث میشه، ممکنات هم به جوهر و اقسام جوهریه و اقسام عرضیه. سلام علیکم. فرمودن که وجود واجب تعالی مورد بحث در این علم، اوصافش مورد بحث، وحدانیتش، اسمائش، افعالش. از کردم که وحدانیت هم یکی از اسمائه، ولی به مناسبت این که سلام علیکم علم مهمه، به واسطه این که صفت مهمه جدا به حساب آمده. اسماء و صفات رو هم عرض کردم بینشون فرقه، فرقشون هم فرقیست به دید ما. اگر ما ذات رو ملاحظه کنیم میشه اسما، اگر ذات رو ملاحظه نکنیم میشه صفات. مثلا علیم اسم و علم صفته، علم عبارت از خود همون صفته، ولی علیم عبارت از ذات به علاوه صفته. اگر ما ذات رو ملاحظه کنیم میگیم علیم، و اگر ذات رو ملاحظه نکنیم میگیم علم. صفات رو هم به ثبوتی و سلبی تقسیم میکنن و بعد توضیح میدن که صفات سلبی در واقع صفات نیستن، تسامحاً صفات نامیده میشن، به این مناسبت که ما داریم چیزی رو از واجب تعالی سلب میکنیم. صفت همیشه برای موصوف ثابت میشه، نه اینکه از موصوف سلب بشه. اگر ما صفات سلبی رو از واجب تعالی داریم سلب میکنیم، در واقع صفت او نیستن، بلکه ما صفتی رو که عبارت از وجوبه برای او ثابت کردیم و این وجود منشأ شده که نقایص از او سلب بشن، و از اینجا ما صفات سلبیه رو به دست آوردیم، نه اینکه واقعا صفت سلبی داشته باشیم. بعد به افعال واجب تعالی اشاره میکنن. افعال واجب تعالی هم که از مجردات شروع میشه، به حیولا ختم میشه، مادیات و فلکیات و قول و حیولا همه جزء افعال او هستن. افعال کلی داره، افعال جزئی داره که اینا دیگه توضیح نمیخواد. بعد از اینکه ایشون مسئله علم الهی رو هم توضیح داد، وارد این بحث میشه که حکیم الهی چه کسی است. حالا ما مسائل الهی رو تشخیص دادیم، حکیم الهی چه کسی است؟ حکیم الهی حتما کسی است که این مسائل رو بدونه، روشنه. اگر حکمت عبارت از این مسائل، حکیم هم عبارت از کسی است که این مسائل در علم وجود علمی پیشش داشته باشند. فاما مسائله و مطالبه، اگرچه یه خط رو خونده بودم ولی دو مرتبه تکرارش میکنه. فاما مسائله و مطالبه، یعنی مسائل این علم و مطالب این علم. مطالب را عرض کردم که همون نتایجی است که ما در مسائل میگیریم، که قبل از اینکه استدلال کنیم اسمش مطالبه، بعد از اینکه استدلال کنیم اسمشون مسائل میشه. فاما مسائله و مطالبه فاثبات جمیع الحقائق الوجودیه، تمام حقایق وجودیه رو ما در مسائل اثبات میکنیم. اثبات اینها یعنی اثبات اینکه اینها هستند، اینا میشه مسائل فلسفه. من وجود الباری جل اسمه که اثبات صانعه، و وحدانیته و وحدانیتی که یکی از اوصاف برجسته اوست، و اسمایی و صفاتی که همه رو توضیح دادم، و افعالی. افعال عبارتن من ملائکتهی و کتبهی، کتب هم میتونه کتب تدوینی باشه که باز فعل واجبه مثل قرآن، و کتب تکوینی باشه مثل عرش و لوح که اونها هم کتب گرفتن. البته خود ملا صدر اونها رو کتب گرفته، ولا مشا قائل به کتاب بودن این دوتا نیستن. اگر به اعتباری و کتب هی و رسول هی، رسول هم روشنن کیا هستن. این رسول شامل ملائکه هم میشه، شامل رسول های معمولی هم میشه، چون بالاخره ملائکه هم رسول الال انبیا هستن، انبیا هم رسول الال خلق هستن، پس رسول هر دو رو شامل میشه، اگرچه ملائکه قبلا ذکر شد. و اثبات دار الاخره، ثابت میکنیم که دنیا آخرتی هست، این همه مباحث فلسفی هستن. و کیفیت نشوها عن النفوس، چگونه دار آخرت از نفوس سلام علیکم ناشی میشن. این عبارت اشاره داره به مبنای خود ایشون که دار آخرت رو یک دار آماده نمیدونه و معتقده که دار آخرت رو نفوس انسانیه میسازند و بعد به اون دار منتقل میشن. اونجور هم که خود ایشون نقل میکنه در روایات داریم که بهشت یک بیابان بدون ساختمان و بدون اشجار و بدون انهاره. شما با اعمالتون سلام علیکم، شما با اعمالتون اونجا بنا بسازید و درخت بکارید و نهر جاری کنید، که آخرت رو اعمال ما میسازه، این نفوس ما آخرت رو میسازند. هر کس به اندازه عملی که میکنه در اونجا پاداشی رو که خودش از قبل فرستاده میبینه. پس دار آخرت که دار زندگی است به وسیله خود نفوس ساخته میشه، اینه که دار آخرت ناشی از نفوسه. همچنین ابدانی که ما در اونجا داریم به نظر ایشون، البته دیگران که قائل به ابدان نیستند، یعنی دیگر فلاسفه، ایشون میگه ابدانی هم که ما در آخرت داریم تماما ابدانی هستند که خودمون بر حسب اعمالمون ساختیم. پس توجه میکنید که اون چی که مربوط به خودمونه که بدنه، اون چی که مربوط به خارج از خودمونه که بهشت و جهنمه، اینها رو خودمون به اعمال خودمون میسازیم. پس دار آخرت ناشی شده از نفوس ما. اگر بخوایم این عبارت رو ناظر به مبنای مشا هم بگیریم، با تسامح میتونیم درستش کنیم، بگیم دار آخرت در واقع همون دار عقله، چون مشا معتقدن دار آخرت دار دیگری غیر از دار عقول نیست. دار عقل که خودش برای خودش آباده، آخرت ما که نیست، دار اونهاست. اگر بخواد آخرت ما بشه باید نفوس ما به اونجا منتقل بشه که بشه آخرت برای ما. پس آخرت رو که عبارت از داریست مربوط به خودمون، نفوس منتقله ما می سازن. و اگر نفسی به اونجا منتقل نشه، اون دیگه عالم عالم آخرت نیست، عالم عقله که عالم همین دنیاست. یعنی از ازل اون عالم خلق شده، عالم عقل بوده، ربطی به ما نداشته. اگر بخواد عالم آخرت ما قرار بگیره که ما به اونجا منتقل بشیم، عالم آخری باشه برای ما غیر از این عالم، ما باید منتقل بشیم. پس نفوس ما اون عالم رو باز میسازن برای ما، نه اصل عالم رو، ولی آخرت بودنش رو اونها میسازن، نه عالم عقل بودنش. عالم عقل بودنش از اول هست، عالم آخرت بودنش رو ما میسازیم. این یه توجیهی است که اگه بخوام مبنای مشروع رو درست کنی یه مقدارم تسامح داره. و کیفیت نشوه ها عن النفوس که عرض کردم اشاره به مبنای خودشون. بعد از اینکه این مطلب تموم شد و ما فهمیدیم که مسائل علم الهی چیست و حکمت عبارت از چه چیزیه، حالا بیان میکنیم که حکیم کیه. ایشون برخلاف مشا معتقده که در حکمت علم تنها کافی نیست، ایمان هم لازمه. مشا معتقدم که علم کافیه، اگر کسی عالم شد میشه حکیم. البته اونها معتقدن که اگر عالم شدید حتما تصدیق هم خواهید کرد، اگر تصدیق نکنید که در واقع جاهلید، نرسیدید. پس یه نوع ایمان رو قائلن، ولی ایمان با قلب رو نمیگن، ایمان با همون تصدیق عقلی رو میگن که همون خود تصدیق، خود تعقله. خود تعقل به نظر اونها همراه ایمان هست، ولی ایشون یه مطلب دیگری رو غیر از این برای ایمان، معنای دیگری رو برای ایمان قائله. می‌فرماید بعد از اینکه عقل تعقل کرد، ممکنه شخص معتقد نشه، ایمان نیاره. همونطور که کفار زمان پیغمبر، اونها یقینا از ما بهتر معتقد بودن و عالم بودن به حقانیت پیغمبر، حتی از ما هم بهتر، ولی ایمان نداشتن. ایمان یعنی آرامشی که در دل حاصل میشه و این فوق علمه. پس حکیم به نظر ایشون کسیست که اولا عالم باشه، ثانیا مؤمن باشه. عالم به این اموری که میشوریم باشه، ثانیا مؤمن به این امور باشه. صرف علم کافی نیست. ما اون شخصی رو که عالم باشه ولی ایمان نیاورده باشه حکیم نمیگیم. فالحکیم الالهی هو المؤمن المصدق. اولم ایمان رو ذکر میکنه، بعد تصدیق رو ذکر میکنه. پیداست که به نظر ایشون ایمان مهمتره. فالحکیم الالهی هو المؤمن المصدق به هذه المعارف، همون معارفی که جز مسائل این علمند. اون معارف عبارتند از الله، ملکوت اعلا و اسفل الله، کتب عرشیه، کتب لوحیه، قضا و قدر، اهل سفارت و رسالت و همچنین ایمان به رجوع کل شیء الی، که این رو دیگه جزء معارف نشمرده، ایشون عطف گرفته بر معارف. قبلا عرض کردم که ما 4 تا عالم داریم، شاید در اینجا نگفتم، در جای دیگر علی حال گفتم قبلا، که ما 4 تا عالم داریم که به ترتیب عبارتند از عالم ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت. ناسوت عبارت هست از عالم جسم و جسمانیات، عالم زمان و زمانیات که همین عالم خودمونه. عالم ملکوت رو اصطلاحاً میگن عالم نفوس و ارواح. عالم جبروت رو فلاسفه میگن عالم عقول. عالم لاهوت رو فلاسفه میگن عالم اسما و صفات واجب تعالی. ولی عالم جبروت رو متکلمین و عرفا میگن عالم اسما و صفات الله. یعنی همونی رو که لاهوت، همونی رو که فلاسفه لاهوت مینامند، متکلمین و عرفا جبروت مینامند. از جبروت به نظر متکلمین و عرفا عبارت است از اسما و صفات واجب. خب پیداست که اینا دیگه لاهوت رو نمیتونن عبارت از واجب اسما و صفات بگیرن، چون جبروت رو که مادوم لاهوت عبارت از اسما و صفات گرفتن، لاهوت رو متکلم عبارت از ذات میگیره و عارف عبارت از حیات ساریه فل اشیا میگیره. پس لاهوت به نظر این دوتا فرق میکنه، ولی جبروت رو متکلم و عارف یک جور معنا میکنن و عجیبه که اینها بینشون در اینجا توافق حاصل شده بین متکلم و عارف. خب مبنای فلسفه رو عرض کردم، جبروت به معنای عالم عقول و لاهوت به معنای عالم اسما و صفات. یک اصطلاح دیگری هم در ملکوت فلاسفه دارن غیر از این ملکوتی که الان عرض کردم که عالم ارواح و صفاته، که الان در عبارت مصنف هم به همین اصطلاح دوم به کار رفتن، همین اصطلاحی که الان میخوام عرض کنم. ملکوت عبارت است از عالم الغیب جملتن، کل عالم غیب، هرچی هست، یعنی هرچی غیر عالم ناسوته، همه رو میگیم عالم ملکوت. اون وقت این ملکوت رو که بر کل عالم مجردات و عالم غیب اطلاق میشه، تقسیم میکنیم به دو قسم، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. ملکوت اعلا عبارت است از عالم عقول و ملکوت اسفل عبارت است از عالم ارواح و نفوس. یعنی همون جبروت و ملکوت در اصطلاح قبل، در این اصطلاح میشه ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. ایشون الان در اینجا عبارت رو طبق اصطلاح دوم آورده، لذا تقسیمش کرده به اعلا و اسفل. و ملکوت الاعلا یعنی عالم عقول و نفوس مجرده، و اسفل یعنی عالم ارواح یا مسل معلقه. یه زمانی هم فرق بین مسل معلقه و ارباب انواع رو عرض کردن، که بین مسل معلقه و ارباب انواع فرقه و این فرق رو غالبا ما متوجه نیستیم، ملاحظه نمی کنیم. مسل معلقه مجردات خیالی هست. هر مسل معلقه مجردات خیالی هست، تجرد کامل ندارن، در عالم مثال هست، عالمی که مشا منکر اون عالم هست. ولی ارباب انواع موجودات عقلی هست. یک فرق. که که اروا و انوا موجودات عقلی اند و مجرد تام، ولی مثل و معلقه موجودات مثالی اند و مجرد ناقص. فرق دوم اینه که اروا و انوا برای هر نوع یکی وجود داره، ولی مثل برای هر فرد یکی وجود داره. در اروا و انوا ما یک نوع، یک رب و نوع انسان داریم، نه به تعداد افراد رب و نوع داشته باشیم، یک رب و نوع انسان داریم که کل افراد انسانی تحت تدبیر او هستند باذن الله. ولی در مثل و معلقه برای هر تعداد انسانی ما یک مثال داریم، یعنی ما که موجود مادی هستیم یک وجود مثالی هم در عالم مثال داریم و یک موجود وجود عقلی اجمالی در عالم عقل داریم. وجود عقلیمون تفصیلی نیست، اجمالی است، یعنی همه موجودات با هم یه جا هستن، مثل ملکه اجتهاد که در عقل مجتهد همه مسائل یک وجود دارن، نه چند وجود مفصل. ما هم در عالم عقل یک وجود داریم، یعنی تمام انسان ها یک وجود بیشتر ندارن در عالم عقل، که همون شاد رب و نوعشون باشه. اما در عالم مثال اینطور نیست، تفصیل داریم. همونطور که مسئله رو وقتی که مجتهد از ملکه خودش که عقل تنزل میده به خیال خودش و میخواد اون متنزل به خیال رو به زبان بیاره یا به قلم جاری کنه، میبینید تفصیل داره، یعنی مسئله از هم جداست، مسائل از هم جداست. در عالم مثال هم همون موجودات، همون موجود عقلی که مجملاً به نام انسان در عقل وجود داشت، در عالم مثال تفصیل پیدا میکنه، بعد تنزل میکنه به عالم ماده که در عالم ماده هم تفصیل داره. پس ملکوت اسفل عبارت هست از همون عالم مثال، یعنی مثل و معلقه. ملکوت اعلا عبارت هست از عالم عقول و نفوس مجرده و اربا و انفا و کتب و کتب هل عرشیه و لوحیه. کتب عرشیه واجب تعالی هم جز معارفی هستن که ما باید به اونها ایمان بیاریم. از صیغه جمع که کتب به کار برده پیداست که کتب عرشی متعددند و همینطور هم هست. در مجموعه مصنفات شیخ اشراق این رو داریم که عرش سه قسمه: عرش عقلی داریم، عرش نفسی داریم و عرش جسمانی داریم. عرش عقلی عقل اوله. عرش نفسی رو معتقدن که نفس فلک نهمه، عرش جسمانی جرم فلک نهمه. این سه تا عرش رو قائلن. خب عقل میتونه کتاب باشه، چرا؟ چون صور معقوله رو در خودش داره. عقل اول صور معقوله تمام موجودات رو در خودش داره و این کتاب عرشی خداست و دفتر علم حق تعالیست، یکی از دفاتر علمه. همچنین نفس فلک که به نظر آقایون میتونه علوم جزئیه رو هم دارا باشه. عقل فقط علوم کلیه رو داراست، ولی نفس دارای علوم جزئیه هم هست. پس این نفس کتاب دومی است که باز دفتر علم حق تعالی است، هم از علوم کلیه و جزئیه. بعدم عرش جسمانی که این رو ظاهرا نشه کتاب به حساب آورد، اگرچه به لحاظی این هم کتابه، زیرا که به نظر ملا صدرا جسمانیات هم عالمند، همونطور که روحانیات عالمند، منتها کلون به حسبه. جسم هم عالمه، منتها علمش کمتر از نفسه. نفس هم عالمه، علمش کمتر از عقله. همه اینا درجات علم هست، همه اینا دفتر علم حق تعالی هستن، منتها با تفاوت. پس هر سه رو میشه کتاب عرشیه واجب تعالی حساب کرد. این از این تفسیر کتب عرشیه. اما کتب لوحیه، لوح اصطلاحاً به نفوس فلک گفته، به نفس فلکی گفته میشه. لوح اصطلاحاً به نفس فلکی گفته میشه که تمام صور موجودات عالم به وجود علمی در اونجا نقش بندن. همونطور که در لوح نفس ما این چنینه که صور علمی نقش بندن، در لوح نفس فلک هم صور علمی مرتسم میشه. اما جرجانی در تعریفاتش الواح رو به چهار دسته تقسیم کرده که مناسب اینجاست، چون کتب هل عرشیه و کتب هل لوحیه، اینجا چند تا کتاب اسم برده شده. ایشون هم، یعنی جرجانی هم در تعریفات همین چهار تا رو گفته که چهار تا رو عرض میکنه. میشه لوح قضاست. لوح قضا رو معتقده که همون عقل اوله که دیگه نفس نیست بلکه عقله. لوح قضا تغییر پذیر نیست، یعنی اون چه که به عنوان قضا مقدر میشه تغییر نمی کنه. عقلم یه موجودیست غیر قابل تغییر و ثابت، پس اگر یک صورت علمیه در او حاصل بشه قابل تغییر نیست. صورت علمیه که او داره حتما باید تنزل پیدا کنه و در جهان خارج تحقق پیدا کنه. پس مناسبه که ما عقل رو لوح قضا بنامیم. دوم لوح قدره که لوح المحفوظ هم گفته میشه. این لوح عبارت از نفوس ناطقه فلکیه، عبارت از نفوس ناطقه فلکیه که هم کلیات در اونجا مرتسم میشه، اسبابی که بالاخره این کلی رو به وجود میاره، افراد این کلی رو به وجود میاره، تماما در اونجا مرتسم میشن. بالاخره این نفس فلکی همه اشیا رو با توجه به اسبابشون عالم میشه. و چون علم از طریق اسباب آمده، هم علم تامه، چون قبلا داشتیم در اشارات که اگه علمی رو از طریق سبب بگیرید، از طریق علت بگیرید، علم تامه، و هم علمیست که قبل از وجود معلوم حاصل میشه. چون ما وقتی اسباب رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که این اسباب بالاخره منتهی به چه مسبباتی خواهند شد، ولو مسببات هنوز نیامده باشند. پس در لوح محفوظ هم تمام موجودات به وجود علمی موجودن، حتی موجوداتی که در عالم ناسوت که باید به تدریج حاصل بشن حاصل نشدند. قسم سوم لوح نفس جزئیه است که با لوح قدر فرق داره. لوح قدر عبارت بود از نفوس ناطقه افلاک و لوح نفس جزئیه عبارت از نفس منطبعه فلک، که قبلا هم داشتیم این رو که ارسطو برای افلاک یک نفس قائل می شد که همون نفس منطبع بود. بعد ابن سینا معتقد شد که افلاک علاوه بر این که نفوس منطبعه و نفوس حاله دارن که اسمشون رو سوبر نوعیه می ذاریم، علاوه بر این نفوس ناطقه هم دارن که مثل نفوس ناطقه ما هست، هم تعقل داره هم احساس داره. و وقت با دلایل متعدد این رو ثابت کردن. که البته این رو بنده در نظرات کندی هم دیدم، یعنی ایشون هم قائل به نفس ناطقه است برای افلاک، ولی رایج اینه که میگن ابن سینا این رو جعل کرده. ولی نمیدونم کنم که، ولی دیدم که ایشون 5 تا دلیل هم میاره برای اینکه افلاک نفوس ناطقه دارن. 5 تا دلیل میاره. یکی از اونها اینه که این افلاک بالاخره در ما تأثیر داره، ممکن نیست که مؤثر از متأثر کم بیاره. پس اگر مؤثر افلاکه، او باید از ما لااقل قوی تر باشه. از ما اگر قوی تر نیست، لااقل مساوی با ما باشه. پس اگر ما نفس ناطقه داریم، اونا نفس ناطقه داشته باشه. یکی از دلایل دیگه اینه که آیا ممکنه این همه خلق به این عظمت از خدا صادر شده باشه و بین این همه موجودات فقط انسان نفس ناطق داشته باشه و بقیه موجودات از این نفس که اشرف موجودات خالی باشند، بعد از عقول خالی باشند؟ این هم که شدنی نیست. پس بهتره که ما برای افلاک که معظم خلق خدا نفس قائل بشیم، که این دوتا دلیل، سه تا دلیلی هم داره. خب عرض میکردم که الواح رو میشوردم. لوح سوم لوح نفس جزئی است که لوح سماوی هم نامیده میشه. همین سماع دنیا رو میگن، همین سماع دنیا رو میگن لوح نفس جزئی، که سماع دنیا نفس منتبع در فلک نهمه. چون اون چی که ما میبینیم سماع دنیاست. این آسمان های افلاک کواکب که شفافن مانع دید ما نیستن، ما اون سقف رو میبینیم، اون بام رو میبینیم. سقف عبارت از همون انتهای فلک نهمه که دیگه پشتش میشه بام دنیا، میشه انتها. اون سماع دنیا همون فلک نهمه، یعنی مقعر فلک نهم. نفوس نفس جزئی که منتبع است در این فلک نهم لوح جزئی است. چهارمین لوح هیولاست که مثل الواح تمام نقوش رو قبول میکنه، همه نقوش رو، هر نقشی که بهش بدن، منتها نقوش مادی بهش میدن، برخلاف اون بالایی ها که نقوش عقلی و مجرد تام عقلی میگرفت یا مجردهای متوسط میگرفت، این مجرد نیست، این خبر مادی رو میگیره، ولی تماما میتونن لوح علم حق تعالی باشن. و کتب العرشیه و اللوحیه و قضاءه و قدره. بنابراین که ما کتب عرشیه رو یکیشو قضا بگیریم و کتب لوحیه رو قضا و قدر معنا کنیم چنانچه در تعریفات گفته شد، این و قضاءه و قدره رو عطف خاص بر آن قرار میدیم. اما اگر کتب عرشیه و لوحیه رو به غیر از قضا و قدر تفسیر کنیم، چنانچه در تفسیر اول عرض کردم، قضا و قدر دیگه عطف تفسیری نیست، عطف خاص بر آن نیست، بلکه عطف یکی از علوم بر علم دیگره. مثلا علوم واجب طالع یکی کتاب عرشیش، یکی کتاب لوحیه، یکی قضایش قدر. و اهل سفارتهی و رسالتهی، سفارت و رسالت یک معنا داره که پیغمبران سفیر خدا بودن، رسول خدا بودن الالخلق. خب بعضی از ملائکه هم رسول خدا بودن الالانبیا. گاهی از اوقات هم یه میگه و بعد جوابش اینه که نه، که منظوری که بریده که رسول خدا بوده، رسول خدا بوده منتها الالانبیا، نه رسول خدا الال خلق. خب و به رجوع از کردم که عطف بر به هاده المعارفه. حکیم الهی مؤمن و مصدق به هاده المعارف است و مؤمن است به رجوع کل شیئن الیه یوم تبدل الارض و غیر الارض. اینجور که خوندم متوجه شدین که یوم را ایشون ظرف رجوع گرفته، نخواسته آیه بخونه، خواسته که یه عبارت بگه. رجوع می کند هر چیزی به خدا در اون روزی که زمین تبدیل میشه و یه زمین دیگه میشه. زمینی که الان ساکته اون زمان ناطق میشه، زمینی که الان به نظر میرسه که شاهد نیست اون زمان شاهد میشه. و به رجوع کل شیئن اله یوم، این یوم ظرف برای رجوعه، همه چی به اون رجوع میکند. کی رجوع میکند؟ در اون روزی که زمین غیر زمین میشه. و الى هذه العلوم ربوبیه اشار فی قوله تعالی، خدا در قولش که فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه، تا آخر اشاره به همین معارف کرده. رسول رو گفته، کتب رو گفته، رسول رو گفته، ملائکه رو گفته، همه اینا رو بالاخره ذکر کرده، بعضی را تصریحا بعضی را مجمله. تموم شد. و من مطالبهی، عرض کردم بحث دوم ما در مطالب علم الهی و مسائل علم الهی است که مقدارش شمردیم که جز معارف به حساب میمده. مقدار دیگرش هم الان میخوام بشماریم. سه تا بحث دیگر هم میخوام ذکر بکنیم. یکی بحث جواهر و اعراض، یکی بحث امور عامه است، یکی هم بحث مواد القصوی است. این سه تا رو میخوام الان اضافه کنیم، بگیم جز مطالب این علم. مطالب علم همون مطالب قبلی بود که همه مربوط به ایمان داشتیم. این مطالب بعدی جدای از اونا هستن، یعنی تقریبا جز مجردات اینا به حساب نمیان، اگرچه در مبادی قصوا بعضیشون مجردن. از جمله مطالبشون میفرمان مقولاته. مقولات یعنی محمولات، اونهایی که حمل بر همه چی میشن. میدونید که محمول هیچ وقت نمیتونه اخص از موضوع باشه، یا باید مساوی موضوع باشه یا اهم از موضوع باشه. چون این مقولات اعمل محمولات هستند، چون اعمل نسبت به ماهیات، نسبت به افراد ماهیات، اینها رو محمول قرار دادن. حالا یا اعمل، یا اگر همه رو موضوع قرار بدیم، همه جوهرها رو مثلا موضوع قرار بدیم، جوهران رو برش هم کنیم، این محمول مساویه با موضوعاته. پس یا مساویه یا اهمه. بنابراین جا داره که محمول نامیده میشه، مقول نامیده میشه، مقول علا کل موضوعات. وقتی اینا رو تقسیم کردن به دو قسم، یکی جوهر یکی عرض، باز عرض رو تقسیم کردن به نه قسم که ندیگه روشنه. مصنف در اینجا مقولات رو کل انواع برای وجود قرار میده. روشنه که چرا میگه کل انواع. چون همونطور که در گذشته هم اشاره کردیم وجود همونطور که جنس نداره خودش هم جنس نیست. چیزی که جنس نداشته باشه اون مندرجات تحتش رو نمیشه نوع نامید. درسته که جوهر و کم و کیف و امثال ذالک بالاخره موجوداتی هستن که به نور و وجود روشن میشن و تقریبا وجودشون مصادیق وجود به حساب میاد، اما اینها نوع برای وجود نیستن، کل انواعند، خودشون جوهر جنسند. تعبیر به لازم میکنیم یا هیچ دیگه تعبیر به نوع و عرض و اینها نمی کنیم. نوع و عرض و اینها مربوط به ماهیاته. پس اگر ما در این جهات بعضی از این مباحث رو انواع حساب می کنیم برای وجود، بعضی رو عوارض حساب می کنیم، اینا تسامحیه. در واقع منظور اونه که به منزله انواع، منظور اونه که به منزله عوارض. بر موضوع خودش اهم دیگه، بر موجود، بر همین موجود خاص چرا اهم از اینه، نه بر موجود و مطلق که شما بار نمی کنید که نه اینا جز مثال تقسیمی هست. یعنی الموجود اما جوهرون و اما عرض. در مثال تقسیمی دوتا محمول با هم مساوی میشن با موضوع. در مثال تقسیمی اینطوره که دوتا محمول با هم دیگه مساوی میشن با موضوع، نه یکیشون. الموجود اما جوهرون، الموجود ممکن اما جو، یا الموجود اما واجبون و اما جوهرون و اما عرضون، این ستا با هم بلا شدن محمول. ستا رو که جمع کنید مساوی میشون با موضوع که الموجوده. در مثال تقسیمی اینطوره. بله اگر مسئله تقسیمی نبود همینطوری بود، اون وقت یا باید محمول مساوی می بود یا محمول اهم می شود. تنها جوهر نمیتونه مساوی باشه با موجود و مطلق موجود، اگرچه اهم از این موجود خاصه، اما با مطلق موجود مساوی نیست. چون ما خود جوهر رو محمول مطلق موضوع قرار نمیدیم. محمول مطلق موضوع رو سه چیز متعاطفه بر هم قرار میدیم. اون وقت این سه چیز رو اگه جمع کنید با موضوع میشه مساوی. و من مطالبهی، یعنی مطالب این علم الهی، اون بالا که امروز شروع کردیم فهم ما مسائلهو، قبل از فهم ما مسائلهو یه علمی داشتیم، لأنهو من المطالب فی هذا العلم. حالا ضمیر من مطالبهی رو برمیگردونیم به همون علمی که اونجا داشتیم. و من مطالبهی، یا به این یا اون صدر چیز یا صدر اشراق عاشر که گفتین حکمت الهیه، و منظور از حکمت الهی علم الهی بود. زمین هم میتونیم به اونجا برگردیم، فرقی نمی کنه. من مطالبی از مطالب علم الهی و حکمت اثبات المقولات هست، نه بحث درباره مقولات، نه بحث در خواص مقولات که اینا مربوط به طبیعیات. اثبات المقولات که ما ثابت کنیم مقولاتی داریم، وجود اونها رو اثبات کنیم، که اصلا به طور کلی بحث ما در فلسفه در وجوده. همین مطالبی اثبات المقولات کل جوهره و الکم و الکیف و غیرها، اینا رو همه رو باید اثبات کنیم. و هیه این مقولات لهو، یعنی للوجود، کل انواع است، به منزل انواع است. و منها، یعنی از مطالب، بعضی از مطالب اثبات الامور العامه است. امور عامه رو انشاءالله توضیح میدیم در اشراق 11 هم که امور عامه چی هستن، تعریفشون رو میگیم، تطبیق میکنیم تا جایی که ممکنه، اشکالاتی که شده درک میکنیم، بحثش انشاءالله میاد. فعلا حالا به همین صورتی که اجمالی هست بگذارونیم. امور عامه را هم ما اثبات میکنیم، مثل وحدت، کثرت، تقابل، تضاد، تقدم، تأخر و امثال ذلک، این امور عامه هستن. این امور عامه را ما اثبات میکنیم، یعنی میگیم این چیزا را داریم. حالا اون وقت خصوصیات اینها چیه؟ بعضیاش مربوط میشه به فرد علم الهی، بعضیش مربوط میشه به علم طبیعی. مثلا اگه درباره وحدت بخوام بحث کنیم مربوط به علم الهیه، چون وحدت با وجود فرقی نداره. پس مبحثی که مربوط به وحدته در واقع مبحثی است که مربوط به وجوده. اما بعضی از مباحث نه، اینطور نیست، باید در علم دیگری بحث بشه. اینها رو میفرماد کل عوارضن برای وجود که توضیح دادم چرا. و منها اثبات الامور العامه و هیه، یعنی این امور عامه لهو نسبت به وجود کل عوارض الخاصه هستن. و ما هم در همین عوارض بحث میکنیم، در الهیات بالمعنل هم در امور عامه بحث میکنیم. امور عامه به منزله عارض وجودن، پس ما از عوارض وجود بحث میکنیم. چون از عوارض وجود بحث میکنیم، به همین جهت هم گفتیم که موضوع فلسفه وجوده. درسته که ما در بخش های دیگه از وجودهای خاص بحث میکنیم، ولی در این بخش عام از امور عامه بحث میکنیم، یعنی اموری که اختصاص به یک وجود خاصی ندارن، هم در واجب جاری میشه، هم در ممکن جاری میشه، در ممکن هم که جاری شد در عرضش و جوهرش. کل عوارض عرض کردم چون این بحثا به طور کلی مربوط به ماهیته، عارض بودن و نو داشتن و اینها مربوط به ماهیته و وجود از سرخ ماهیت نیست. بله؟ بله، تعبیر به عوارض رو عرض میکنم. اگر میگفت واحد مرادف وجوده، نه تنها عارض، مرادف وجوده، کثیر که مقابل واحده، البته واحد و کثیری که مقابل هم باشن دوتایی میشن مرادف و وجود، اما وحدتی که مطلق باشه یکی مرادف، تنهایی مرادف و وجود، اونا مرادفن، عارض نیستن. بعضیاشون هم لازمن، عارض نیستن. بعضیاشون به قولیشون مرتبه وجودن که از وجود جدا نمیشن، کل مقومن، هیچ کدوم رو عارض نمیشه حساب کرد. اگه بخوام عارض حساب کنیم به منزل عارضن. اونم گفتی کلن و بله. گفتی کلن وارد بله. حالا شاید بعد از اون یه نوشته یا قبلا نوشته. موجودات رو یا وجود رو به اعتبار متحدش اگر بخواهید تشکیل کنید، اشیاء مندرج در تحت وجود میشند. قبلا گفتیم که وجود نه عرض است نه جوهر، ولی وقتی با جوهر متحد شد میشه جوهر، وقتی با عرض متحد شد میشه عرض، منتها عرضیت و جوهریتش بالمجازه نه بالحقیقه. میخوام توضیح بدم که چرا در مقولات تعبیر کرد به انواع، در امور عامه تعبیر کرد به عوارض. قبلا گفتیم که وجود وقتی متحد بشه با ماهیت، اوصاف ماهیت رو بالعرض صاحب میشه. از جمله اوصاف ماهیت جوهریت و عرضیته، پس وجود هم جوهریت پیدا میکنه، عرضیت پیدا میکنه، منتها جوهریت و عرضیتش بالمجازه. اون وقت همونطور که جوهر و عرض دو نوعن برای ماهیت، همچنین وجود جوهری و وجود عرضی دو نوع میشن برای وجود، چون تحت وجود مندرجن، مندرج تحت وجودن. اینا که مندرجن نوعن، همونطور که جوهر و عرض دو نوعن برای ماهیت، وجود جوهر و وجود عرض هم که بالمجاز جوهر و عرض نامیده میشن دو نوعن برای وجود. پس میتونیم جوهر و عرض رو کل انواع بگیریم برای وجود. اما نسبت وحدت و کثرت توجه کنید، اینطور نیست. وحدت و کثرت یا تقدم و تأخر، اینا کل عوارضن برای وجود، کل انواع نیستن، مندرج تحت وجود نیستن. این شیء موجود یا برش وحدت عارض میشه یا کثرت عارض میشه. خود این وجود تقدمش یا تأخرش مقوم میشه، یا تقدم و تأخر عارضی یا تقدم و تأخری که کل مقومه. هیچ کدوم مندرج نیستن که نو به حساب بیان، همشون عارضن. به این مناسبت اونجا گفت کل انواع، اینجا گفت کل عوارض. ظاهرا توجیه بدی هم نیست. بله، عرض می کنم در وجود امثال ذلک تعبیر به عارض نمی کنن، تعبیر به لازم می کنن، میگن لازمه وجوده. عارض غالبا در ماهیات گفته میشه، اصلا کلیات خمس مربوط به ماهیتن، عرض خاص و عرض عام ماهیتن، ماهیتی هستن که عارض میشن بر ماهیت دیگه. وحدت و کثرت اولا خودشون ماهیت نیستن، ثانیا اگر هم ماهیت باشن بر وجود نمیتونن عارض بشن. این عرضی هم باشن همینطور.
ورود رو به یک معنی کلی اگر بگیریم بله، ولی اینکه میگن اینها عارض
بله عروض به اون معنا میشه گفت، ولی ایشون میگه کل عوارض خاصه، قید خاصترم میاره، چون قید خاصتر میاره پیداست که رفته توی همون وادی کلیات خمس که عارض یا عارض عام یا عارض خاصه، مقبلم یا نوع یا جنس یا فصل، اینا همونطور که توجه میکنید مخصوص ماهیاته. اگر بخوام در وجود بیاریمش باید بگیم به منزله عوارض، به منزله نوع، در وجود نمیاد مگر به مجاز. و منها اثبات الامور العامه و هی له کل عوارض، یعنی این امور عامه للوجود کل عوارض الخاصه هستند، مثل الواحد و الکثیر. نه منظور از عرض یعنی همون نقطه، یعنی کم و کیف و امثال داره. ماهیت عنوانی است که بر همین اطلاق میشه، البته اطلاقش اطلاق جنسی نیست، اطلاقش اطلاق مفهومیه، یعنی مفهومی است که این مصادیق رو داره، نه جنسی است که این انواع رو داره. همونطور که فرمودید میتونیم انواع رو به من اقسام بگیریم، چون در جاهای دیگه هم این کار انجام شده. در بعضی مواضع هستش که ابن سینا تعبیر کرده به اصناف یا تعبیر کرده به انواع، و ما موضع رو مناسب هیچ کدوم از این دو قسم نمیبینیم. اون وقتی که میگیم منظور ابن سینا از انواع یا اصناف اقسامه، چون در انواع و اصناف تفاوت هست. همونطور که واضحه اصناف از زمیمه کردن امر خارجی به اون کلی تشکیل میشن، یعنی شما وقتی انسان رو که کلیه بهش بیاض رو که خارج از این کلیست زمیمه کنید انسان ابیض درست میشه که یه صنفه، وقتی سواد رو زمیمه کنید که بازم امر خارجی است به این کلی زمیمه بشه باز یک صنف دیگری که انسان اسود درست میشه. پس همیشه در اصناف شما امر خارجی رو به کلی اضافه میکنید، اما در انواع اینطور نیست، امر ذاتی رو به کلی اضافه میکنید، یعنی ناطق رو که ذاتی انسانه به جنس اضافه میکنید انسان درست میشه، که انسان مرکب است از همون جنس به علاوه ذاتی، برخلاف انسان سفید که مرکب است از همون کلی به علاوه عرضی که اسود و ابیضه. فرق بین اصناف انواع اون جایی که شما در تقسیمتون در اقسامتون مقسم رو با امر با مقوم تقسیم کردید، با مقومات متعدد مقسم رو تقسیم کردید، حق دارید تعبیر و انواع بکنید. اونجایی که با عوارض خارجی تقسیم کردید اون مقسمتون رو باید تعبیر و اصناف بکنید. اما گاهی از اوقات میبینیم ابن سینا این مسئله رعایت کرده یا به لحاظی رعایت کرده به لحاظی رعایت نکرده. اونجایی که رعایت نکرده خواجه میگه اصناف یا انواع و من اقسام هست، یعنی این کار ما میکنیم در جاهای دیگه که انواع رو به من اقسام میگیریم، معنای لغوی نه معنای اصطلاحی. اینجا هم میتونید بگید انواع و اقسام، ولی این که ایشون فرق گذاشته کل انواع و کل عوارض معلوم میشه منظورش از انواع اقسام نبوده، منظورش از انواع واقعا انواع حقیقی بوده، نه اینکه منظورش انواع لغوی باشه. و همون توجیهی که عرض کردم باید بکنیم که تسامح هم توش هست.
اما اصلا تفاوت که میفهمید که روز جوهر و اصلا و ترنزی
و وجود تفاوت بله. البته عرض میکنم همونطور خود ایشونم با کاف اشاره کرده اینجا تسامح هست، کل انواع و کل ابرز و منها اثبات الامور العامه و هی له کل عوارض، این امور عامه برای وجود به منزله عوارض خاصه هستند، مثل الواحد و الکثیر که هر دو مقابل هم عارض وجودن، و القوه و الفعل، این هم عارض وجودن که وجودی هست بالقوه وجودی هست بالفعل، یعنی شیئی که بعدن میخواد وجود بگیره قوه وجود رو داره، اون شیئی که الان هست فعلیت وجود رو داره. میبینید که بازم قوه و فعل مربوط به وجود میشن. کلی و جزئی هم همینطور، وجود ذهنی یک وجود کلی است، وجود خارجی وجود جزئی فلسفی است. احراز ذاتی بودیم، بله احراز ذاتی وجوده، با عوارض بودنشون منافات نداره. احراز ذاتی یعنی بلاواسطه عوارض بر وجودن، ولی آیا از همون قبیل عوارض خاصه هستن؟ نه، از قبیل عوارض خاصه نیستن، به منزل عوارض خاصه. فرق هست بین این که عارض وجود باشن یا عوارض خاصه باشن. عوارض خاصه که ما میگیم یعنی میبریمشون باب کلیات خمس، وجود رو بردن در اون باب تسامحه. اما عارض وجودن، عارض ذاتی وجودن یعنی عارض بلا واسطه بر وجود، یعنی اینطور نیستش که واسطه ای داشته باشه. میفرمایشیشون عرضی هست، منتها عرضی بلا واسطه. اگر عرضی با هم معل واسطه باشن میشن عرض قریب. والقوه والفعل والکلی والجزئی والعل والمعلول، این وجود علته، اون وجود معلوله، به خصوص بنابر مبنای ما که اصلا علیت و معلولیت رو در محدود وجود قائلیم، جعل جائل و مجعول رو ماهیت قرار نمیدیم، جائل و مجعول رو و علت و معلول رو وجود قرار میدیم، که بعدن اینو خواهیم بحث خواهیم کرد که وجود علته، وجود معلوله، نه ماهیت. ماهیت که اصلا نه مصدر نه صادر. والمتقدم و المتأخر که اینم از مقدمات وجود. و من مطالب هذه الحکمه، از جمله مطالبی که در این علم بحث میشه، اثبات و مباد القص و الاربع للموجودات. مبدا یعنی علت، هر علتی باید یا واجب باشه یا اینکه بالاخره هر علتی یا باید واجب باشه یا منتهی به واجب بشه، و الا تسلسل لازم میاد، یا دو یا تسلسل لازم میاد. معتقدن که علل اربع هیچ کدومشون تا بی نهایت نمیرن، همونطور که بقیه سلسله ها نمیتونن برن، بقیه سلسله علل اربع نمیتونن تا بی نهایت برن. ماده و صورت هر کدوم، فاعل و غایت که اینا چهار تا علتن، همشون اگر هم سلسله تشکیل بدن سلسله متناهی رو تشکیل میدن. فاعل ها همه منتهی میشن به واجب تعالی، غایت ها هم همچنین، واجب تعالی علت العلل، فاعل الفوائل، غایت القایات. اما ماده و صورت، ماده و صورت منتهی میشن به اون ماده اولی که هیولای اولاست و صورت و صور. از نظر فاعلی منتهی میشن به عقل و عقلم منتهی میشه به واجب تعالی، یعنی به اذن الله ماده رو یا صورت رو عقل میسازه و عقل رو هم واجب تعالی میسازه، پس همه منتهی میشن به واجب، سلسله ختم میشه. اون وقت در جای خودش با دلیل دیگری ثابت میکنن که در شفا مفصل در ظرف چند فصل این مطلب آمده که علل همه باید متناهی باشن، فاعل ها بالاخره باید متناهی بشن به یه فاعل به ذاتی، غایت ها همچنین، ماده و حیول، ماده و صورت همچنین. این مبادی رو میگیم مبادی قصوا، این مبادی وسط راه رو میگیم مبادی قصوا نمیگیم، یعنی علت مباشر، علت فاعلی مباشر این میز رو مثلا نمیگیم علت قصوا. علت قصوا که فاعل نهایی واجب تعالاست، غایت نهایی واجب تعالاست، ماده قصوا حیولاست و همچنین صورت، صورت قصوا اون صورت نوعی است. ما همه اینا رو در فلسفه ثابت میکنیم. صورت جسمی نوعیه به طور مطلق، هیولای اولا، واجب تعالی به عنوانی که فاعل، واجب تعالی به عنوانی که غایت، همه این مباحث در فلسفه مطرح میشه، هم اثبات میشه هم در مورد خصوصیاتش که مربوط به فلسفه است بحث میشه. لذا این هم جزء مطالب فلسفه و مسائل فلسفه به حساب میاد. و من مطالب هذه الحکمه اثبات و مباد القصوى الاربع، مبادی اربع، اون هم مبادی قصوى، نه مبادی هایی که وسط را باشن، مبادی نهایی، اونه که صدرن، یعنی این فاعل ها رو وقتی منتهی میکنید به یک فاعلی، اون فاعل میشه فاعل قصوى، فاعل اقصا. قایت ها رو که منتهی میکنید به یک قایتی، اون قایت میشه قایت قصوى و هاجز در بقیه. مبادی که برای موجودات هستن، یعنی فاعل و قایت و ماده و صورت، ظاهرا نمیتونی وارد بشی، اشکال سنگینی هم هست. این شده رو جلسه آینده درس میشه.